لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة دوم تفسير سورة زخرف آيات 3 و 4 و 5 می‌فرماید که حامیم و کتاب المبین. حامیم اشاره به نام پیغمبر و امیرالمؤمنین در معنای بطنی، و خود حامیم حمد و حمید و مجید بودن از اسماء و صفات حسنای الهی و یکی از اسماء یا حروف اسم اعظم است. خب حامیم ولی کتاب المبین یعنی آیا واو عطف است یا قسم است؟ قسم به کتاب مبین چی؟ این کتاب هست، قرآن کتاب است، جزوه نیست، ناقص نیست، مجموعه کاملی از قوانین و نقشه راه کرامت انسانی است، نقشه راه است و همه راه‌های حق و باطل بیان شده است کاملاً، و وظایف انسان بیان شده، اهداف آفرینش بیان شده، توحید و نبوت و وحی و معاد و عدل و امامت و اصول و فروع جامع در این کتاب مبین و روشن و واضح بیان شده. انا جعلناه قرآنا عربی، به کتاب مبین قسم که ما این کتاب را کتاب خواندنی قرار دادیم. یعنی این نیست که این کتاب بگذارید کنار، دکور باشد، آیین باشد، احترام باشد، مجسمه باشد، یک وجود تبرکی باشد. نه، لذا می فرماید فقره و ما تیسر من القرآن ورتل القرآن ترتیلا یتلو علیهم آیاته فلا یتدبرون. اقامه قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، ارتباط با قرآن و اهل بیت شما را به من پیامبر کنار حوض کوثر ملحق میکن. ما این کتاب را کتابی در دسترس و خواندنی قرار دادیم، نه اینکه بگذارید برای قشنگی، دکور، تبرک، بخوانیم، بفهمیم، عمل کنیم، تبلیغ کنیم، دفاع کنیم. قرآن است خواندنی عملی. عربی یا بهترین زبان را برای آخرین کتاب انتخاب کردیم که زبان عربی است، از جهت مفاهیم، فصاحت، بلاغت، آهنگ کلام و همه جوامع آنچه که در یک زبان جامعیت دارد، این زبان عربی این جامعیت رو دارد. از طرفی در منطقه ای که زبان عربی است، کتابم به زبان مردم، لذا این که بیان می شود باید با زبان مردم با مردم صحبت کنیم، خداوند با زبان عربی که زبان اهل مکه بود با اونها سخن را آغاز کرد. این که ما کتاب رو، حامیم را کتاب رو مبین قرار دادیم، قرآن رو این کتاب رو خواندنی قرار دادیم، لهجه و زبانش رو عربی قرار دادیم، لعلکم تعقلون، برای رشد عقلانیت است، برای این که بشر از هوا و هوس و اینها دست بردارد، راه تعقل، اندیشه، بهره‌مندی از پیامبر دونون را در زندگی خودش به کار بگیرد. چگونه زندگی کنیم؟ با کتاب، با دستورالعمل، با نقشه راه، با خواندن کتاب، با فهمیدن کتاب، با عمل کردن کتاب، با عقلانیت حرکت کنیم. لذا خداوند بارها سرزنش میکند و سقوط انسان را در جایی قرار می دهد که از قوه عقلانی خودش استفاده نمی کند و عقلانیتش رو دفن کرده ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده اون کسی است که از ابزار معرفت حواس پنجگانه و از عقلانیتش برای درک حقایق استفاده نمی کنه. نظام فرماد ما اگر قرآن نازل کردیم ارزش تعقل و تفکر دارد، این قرآن ارزش تدبر دارد، فهمیدن، عمل کردن، حاکمیت دادن به قرآن. خداوند انتظار دارد از ما انسانهایی که این همه نعمت را مسخر ما نموده و در اختیار ما قرار داده و این نعمت عقلانیت رو به ما داده، انتظار دارد که از این سرمایه عقلی استفاده کنیم، اونم در خواندن کتاب و فهم کتاب و عمل کردن به کتاب که ثقل اکبر است. بعد از وجود خداوند وجودی بالاتر از قرآن نیست. بعد بیان می کند و انه فی ام الکتاب، این کتاب در ام الکتاب، یعنی گویا یک گنجینه ای از کتاب یا یک کتابخانه ای است که این قرآن یکی از اون کتاب هاست، یا کتابی که در عرش الهی اونچه که به ما رسیده و نرسیده در اون کتاب هست و این قرآن بخشی از اون کتاب است که بشریت شایستگی این رو پیدا کرده که اون بخش از کتاب اصلی نظام تکوین و تشریع در اختیار بشر قرار بگیره. انه این قرآن در ام الکتاب است، لدینا نزد ما لعلی حکیم، جای برترین جایگاه رو دارد و برترین حکمت در اون وجود دارد، از جهت علو و حکمت در جایگاه ویژه است و علو و حکمتش بر ما پوشیده است، چون نکره بیان کرده لعلی حکیم. حالا این برتری به اون لوح محفوظ و کتاب اصلی میخورد یا به قرآن؟ اگر به اصلی بخورد، خب قرآنم جدی ادوند، قرآنم علی حکیم است. و این نیست که به قرآن بخورد و به اون مجموعه کتاب نخورد. پس بهتر این است که ما بگیم لعلی حکیم ام الکتاب علی حکیم است و قرآنم که بخشی از اون است، اون هم علی حکیم است. به چند طور روایت در این موضوع توجه کنید. امام کاظم علیه السلام می فرماید در رابطه با این که برای هشام می‌فرماید که اینجا که صفت عقل بیان شده است برای چیه؟ فرمود ای هشام، خداوند راهی را برای معرفت خود بیان نموده که این جهان را مدبر و مدیری است، ولذا فرموده این قرآن را قرار دادیم، این کتاب را قرآن عربی لعلکم تعقلون. شما فکر کنید و پی ببرید به مدبر اصلی، به خالق اصلی، به مدیر اصلی. ولذا در روایات امام کاظم حامی محمد و کتاب مبین امیر المومنین بیان می شود و در روایت دیگر پیغمبر خدا می فرماد ان الله کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، خداوند یک کتابی رو نوشت قبل از اینکه آسمان ها و زمین رو بیافریند. و هو عنده فوق العرش، و این کتاب بالاتر از عرش الهی نزد خداوند است. الخلق منتهون الى ما فی ذلک الکتاب، هستی و آفرینش منتهی می شود به آنچه که در اون کتاب است. و تصدیق ذلک فی کتاب الله، و تصدیق اون در کتاب خداست که فرمود انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در روایت دیگر از امام باقر ان لله علمین، برای خداوند دو علم است، علما مبذولا و علما مکفوفا، علمی که اون رو بذل کرده، بخشیده به انبیا، تحویل جبرئیل داده، جبرئیل به انبیا داده، انبیا در اختیار مردم گذاشتن، و علمی است که مکفوف است، در بسته است، در اختیار کسی نیست، الا در اختیار خدا. لیس من شیء تعلمه الملائکه و الرسول الا نحن نعلمه. همه آنچه که خداوند تعلیم داده ملائکه یاد میدهند او را و رسولان، لیس من شیء تعلمه الملائکه و الرسول الا نحن نعلمه. هر چرا که ملائکه و رسولان میدانند ما هم میدونیم، امام باقر فرمود. اما او علم مکفوف هو الذی عند الله فی ام الکتاب، اون نزد خداست در ام الکتاب. ابن عباس میگه ان اول ما خلق الله من شیء القلم، اولین چیزی که خدا آفرید قلم است. فامره ان یکتب ما هو کائن الی یوم القیامه، خداوند به قلم دستور داد اون چه که واقع میشه تا روز قیامت بنویسه. ول کتاب عنده، در حالی که کتاب نزد خداوند است. ثم قرأ هذا الآیه انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ضمن این که اون همه در لوح محفوظ است. آره این جایگاه هم هست. لذا در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید سائلی سوال کرد از قول خداوند انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، فرمود این که در ام الکتاب است هو امیر المؤمنین. از امام رضا میگه شنیدم این آیه رو تلاوت کرد و فرمود این که در ام الکتاب است علی ابن ابی طالب است. در چندین روایت و همچنین در رابطه اهدنا الصراط المستقیم سوال کردن، فرمود هو علی علیه السلام. خداوند انشاءالله ما را در صراط مستقیم خودش هدایت کند انشاءالله. و السلام.